بوی قهوه تازه دم، عطر اون کراسان داغی که تازه از فر در اومده و خب یه نور ملایمی که روی میزای چوبی میتابه.
آره واقعا تصویر قشنگیه.
دقیقاً. میدونی این همون تصویر رمانتیکیه که خیلی ها رو وسوسه میکنه تا تمام پسنداز زندگیشون رو بردارن و برن یه کافه بیکری باز کنن. ولی خب تو این واکاوی دقیقی که رفتیم سراغ منابع و راهنمای هجیر شاپ برای سال 1405، راستش به یه واقعیت به شدت غافلگیر کننده برخوردم
که خیلی هم مهمه.
اینکه اضافه کردن کلمه بیکری به تابلوی کافه شما فقط یه تغییر منو ساده نیست، یعنی هویت قانونی شما رو کلن زیر و رو میکنه.
دقیقا همینطوره. ببین شما با پختن همون کراسان از دید قانون دیگه صرف کننده ساده نوشیدنی نیستی، یعنی شما رسما تبدیل میشی به یه واحد تولید مواد غذایی.
عجب.
و خب سال 1405 یه جورایی نقطه عطفی تو قوانین صنفیه، چون با یک پارچه شدن سامانای نظارتی و اون درگاه ملی مجوزا، مرز بین یه کافه معمولی و یه کارگاه تولیدی خیلی پررنگ شده.
یعنی دیگه نمیشه الکی گفت من فقط کافم.
اصلاً. یعنی ورود به یه هزار تویی از استانداردهای صنعتی که اگه با چشم بسته رو واردش بشی، خب سرمایه تو کمتر از چند ماه دود میشه میره هوا.
پس مأموریت امروز ما کاملا روشنه. قراره بفهمیم چطور میشه این مسیر فکر کنم 30 تا 90 روزه رو برای دریافت مجوزهای کافه بیکری طی کرد، اونم بدون خطر پلم شدن و هدر دادن بودجه.
درسته.
من وقتی منابع رو میخوندم متوجه شدم بزرگترین تله همون قدم اوله، یعنی انتخاب ملک.
آخ گفتی، خشت اول.
آره، حالا فرض کن مثلا من یه جوون پرشورم که یه زیرزمین آجوری خیلی دنج و البته ارزون تو مرکز شهر پیدا کردم. با خودم میگم خب، اول اینجا رو میگیرم، کارو با حداقل هزینه شروع میکنم و بعدن حالا یه جوری فکری با حال لوله کشی و تهویهش میکنم. بالاخره با این نصاب صحبت میکنم یه لوله از پنجره بکشه بیرون، مشکلش چیه مگه؟
ببین مشکلش اینه که شما داری روی یه بمب ساعتی سرمایه گذاری میکنی. قوانین کاربری املاک تجاری تو سال 1405 کلن تمام این راه های دره رو بسته. یعنی اولین سدی که بهش میخوری همون کد رهگیری اجاره نامه است.
یعنی حتی قبل از اینکه به تهویه برسم،
اتحادیه و سامانه های مالیاتی دیگه اصلا قراردادهای دستی رو به رسمیت نمیشناسن. میدونی چرا؟
چرا؟
برای مالیات و اینا.
آره خب سیستم میخواد بدونه آیا این ملک اصلا پایان کار تجاری معتبر داره یا نه، آیا مالک قبلی بدهی مالیاتی داره. اگه ملک مشکل حقوقی داشته باشه شما حتی نمیتونی روی دکمه ثبت نام تو درگاه کلیک کنی، چه برسه به اینکه بخوای پرونده فیزیکی تشکیل بدی.
وای، یعنی عملا تو همون مرحله احراز هویت ملک زمینگیر میشم.
دقیقاً. خب حالا بیا فرض کنیم ملک مشکل حقوقی نداره، بیا روی همون ایده لوله خروجی هوا تمرکز کنیم. منابع ما روی امکان نصب حوض صنعتی خیلی، یعنی به شدت تأکید دارن. چرا این موضوع انقدر حیاتیه؟
خب ببین، پخت و پز تو ابعاد بیکری شوخی نیست. حجم عظیمی از گرما، دود و چربی معلق تو هوا تولید میکنه. شما فر کانوکشن صنعتی داری که با دمای خیلی بالا کار میکنه.
خب
اگه مسیر استانداردی برای خروج این هوا تا بالاترین نقطه ساختمون، یعنی همون پشت بوم، تعبیه نشده باشه، شما نمیتونی لوله رو همینطوری دیمی از نمای ساختمون یا حیات خلوت همسایه‌ها بدی بیرون.
آها، پس صدای همسایه‌ها در میاد.
دقیقاً. تو سالهای اخیر یکی از اصلی ترین دلایل ابطال مجوزها همین شکایت همسایه‌ها از بوی نامطبوع و صدای سانتریفیوژهای تهویه بوده.
جدی؟ پس بازرس بهداشتم حتماً اینو چک میکنه.
شک نکن، بازرس قبل از اینکه اصلاً به کیفیت آرد شما نگاه کنه، مسیر تهویه رو بررسی میکنه. میخواد مطمئن بشه سیستم اگزوست شما هوای آلوده رو درست تخلیه میکنه و البته هوای تازه یا همون فرش ایر وارد محیط میشه.
پس من با عنوان یک کارآفرین تازه کار حتما باید قبل از امضای قرارداد و دادن اون ودیعه سنگین با یه متخصص تأسیسات مشورت کنم تا ملک رو ببینه.
100%. این یه هزینه پنهانه که خیلی ها نادیده میگیرن و بعدم بیچاره میشن.
درسته. حالا یه چیز دیگه. منابع ما به ارتباط متراژ ملک با مدل کسب و کار هم اشاره کردن. ظاهرا زیر 40 متر فقط به درد بیرون برمیخوره، 40 تا 80 متر برای کافه‌های کوچیک و بالای 150 متر برای تولید انبوهه.
بله، این یه دسته‌بندی استاندارده.
خب سوال من اینه، چرا متراژ اینقدر تو قانون مهمه؟ یعنی نمیشه تو همون 30 متر یه کافه بیکری نقلی و خیلی جمع و جور در آورد، مشتری‌ها مثلا سرپا قهوه‌شون رو بخورن؟
ببین، بحث اصلا سر چیدمان میز و صندلی برای مشتری نیست.
پس چیه؟
بحث جریان کاره، یا همون ورک فلو تو استانداردهای بهداشتی. توی کافه بیکری شما به فضاهای ایزوله نیاز داری،
یعنی تفکیک شده باشن.
آره، منطقه نگهداری مواد اولیه خشک، یخچال‌های انبار برای مثلا تخم مرغ و کره، بعد منطقه آماده سازی و خمیرگیری، منطقه پخت و در نهایت منطقه سرو. خب توی فضای سیمتری مسیر عبور آرد خام با مسیر سرو کروسان پخته شده تلاقی پیدا میکنه.
آها، متوجه شدم. این همون آلودگی متقاطعه؟
آفرین، کراس کانتامینیشن. از نظر بهداشت این یه خطر جدیه. بازرس متراژ رو چک میکنه تا ببینه شما اصلا فضای کافی برای تفکیک این فرایندها رو داری یا نه. اگه نداشته باشی اصلا پروانه نمیدن.
خب این منطق کاملا روشن میکنه که چرا نمیتونیم قوانین رو دور بزنیم. خیلی هم عالی. حالا فرض کنیم من یه ملک 80 متری تجاری با پایان کار، انشابات کامل و مسیر استاندارد تهویه پیدا کردم.
خب مبارکه.
سلامت باشی. قرارداد کد رهگیری دار هم بستم. از اینجا به بعد وارد اون ماراتون 30 تا 90 روزه اداری میشیم، درسته؟
بله، تازه شروع ماجراست.
من وقتی به لیست مدارک نگاه میکنم، از عدم سوء پیشینه و پایان خدمت گرفته تا تاییدیه پلیس اماکن، راستش احساس میکنم قرار وارد یک چرخه بی پایان از کاغذبازی بشم. این توالی زمانی اصلا چطور کار میکنه؟
ببین، ترسناک به نظر میاد، ولی اگه مسیر رو بشناسی راحته. این مدارک به صورت جزئی و جدا از هم عمل نمیکنن. اینا مثل یه شبکه به هم متصلن.
مرکز این شبکه کجاست؟
هسته مرکزی درگاه ملی مجوزها و خود اتحادیه کافه شاپ و اغذیه فروشیه. وقتی شما اجاره نامه رسمی و مدارک هویتی که نشون میده صلاحیت فردی داری، مثل همون پایان خدمت و عدم سوء پیشینه رو بارگذاری میکنی، اتحادیه تازه به عنوان یه واسطه استعلام‌ها رو به نهادهای تخصصی میفرسته.
یکی از این نهادها پلیس اماکنه دیگه، درسته؟ که ظاهراً نقش خیلی پررنگی هم داره تو سال 1405.
بله، اماکن خیلی مهمه.
اماکن دقیقاً دنبال چی میگرده؟ یعنی فقط میخوان مطمئن بشن ما دوربین مدار بسته داریم؟
نه بابا، دوربین که فقط یکی از الزامات فیزیکیه. اداره اماکن بررسی میکنه که اصلا حضور کافه شما تو نقطه خاص جغرافیایی باعث گره ترافیکی میشه یا نه.
جدی؟ ترافیک هم چک میکنن؟
بله. یا مثلا بررسی میکنن آیا محدودیت‌های صنفی خاصی تو اون خیابون وجود داره؟ آیا استانداردهای امنیتی و دید به داخل مغازه طبق قوانین جدید رعایت شده؟ میدونی تا زمانی که اماکن مهر تایید نزنه، پرونده شما تو اتحادیه همونطور قفل میمونه.
وای، این قفل شدن پرونده خیلی ترسناکه، چون من تو این 90 روز دارم اجاره یه ملک تجاری گرون قیمت رو میدم بدون اینکه بتونم حتی یه ریال درآمد داشته باشم.
دقیقاً، واسه همینه که میگیم هزینه های پنهان.
تازه یه چیز دیگه، اگه بخوام مثلا کوکیایی که میپزم رو بسته‌بندی کنم و با برند خودم بفرستم به کافه‌های دیگه تا بفروشن، ظاهراً به مجوزهای تولید نان و شیرینی و سازمان غذا و دارو هم نیاز دارم، درسته؟
خب اینجا دیگه قضیه فرق میکنه. به محض اینکه محصول شما وارد فاز بسته‌بندی تجاری میشه و میخواد از واحد صنفی شما خارج بشه برای فروش توی جای دیگه، شما از یه واحد صنفی ساده به یه واحد کارگاهی صنعتی تغییر فاز میدی.
و این یعنی؟
دردسر بیشتر؟
خیلی بیشتر. اینجاست که سازمان غذا و دارو وارد میشه، سیب سلامت میخواد، کدهای بهداشتی عجیب و غریب طلب میکنه، مسئول فنی میخواد.
پس پیشنهاد شما چیه برای تازه‌کارا؟ همیشه پیشنهاد میشه تو فاز اول راه اندازی فقط و فقط روی فروش تو محل و بیرونبر مستقیم تمرکز کنید. اینطوری درگیر این لایه پیچیده‌تر مجوزها نمیشید و میتونید خیلی سریع‌تر به درآمدزایی برسید.
استراتژی خیلی هوشمندانه‌ایه. اول شریان درآمد رو باز کنیم، بعدن حالا میریم سراغ توسعه و بسته‌بندی.
دقیقاً.
خب بیا برسیم به قول مرحله آخر که به نظرم مهمترین و سخت‌ترین بخش ماجراست، یعنی بازرسی بهداشت و تجهیزات.
اوه بهداشت، بله.
من وقتی لیست استانداردهای هجیرشاپ برای محیط کار رو میخوندم، یه تضاد خیلی بزرگ تو ذهنم شکل گرفت.
چه تضادی؟
ببین، من میخوام کافم یه حس خیلی گرم، صمیمی و کلن روستیک داشته باشه. دکوراسیون چوبی، آجرهای اکسپوز، پیشخونهایی که از تنه درخت ساخته شدن. میدونی؟
اون؟ فضاسازی کافه‌ای.
آره، اما قانون بهداشت میگه همه چیز باید قابل شستشو باشه، کفشوردار باشه و مهمتر از همه از جنس استیل صنعتی باشه. خب اینطوری که من مجبورم روح و زیبایی کافم رو فدای استانداردهای بهداشتی کنم و یه آشپزخونه بسازم که شبیه سفینه فضایی یا اتاق عمله.
خب ببین، اینجا شما باید بین محیط پشت صحنه یا همون بک آف هاوس و جلوی صحنه یا فرانت آف هاوس یه مرز خیلی قاطع بکشی.
یعنی چی؟
یعنی تو جلوی صحنه، جایی که مشتری میشینه و قهوهش رو میخوره، شما کاملا آزادی عمل داری. میتونی همون فضای روستیک و گرم رو با چوب و آجر خلق کنی. هیچ کس گیر نمیده.
خب خدا رو شکر.
ولی پشت صحنه، یعنی فضای آماده سازی و پخت، اونجا دقیقاً باید همون اتاق عمل تمام استیل باشه.
آخه چرا اینقدر روی استیل تاکید میشه؟ واقعاً نمیشه مثلا از پیشخونهای پلاستیکی فشرده یا میزکارهای چوبی روکشدار استفاده کرد؟ هم ارزونترن، هم ظاهر ملایمتری دارن.
نه اصلاً، به دلیل ماهیت میکروسکوپی مواد اولیه‌ای که شما تو بیکری داری. ببین، وقتی شما با خمیر، آرد خام، رطوبت و مخصوصاً تخم مرغ خام سر و کار داری، در واقع داری بهترین محیط رو برای رشد باکتری ها فراهم میکنی.
مثل سالمونلا و اینا؟
دقیقاً، سالمونلا و انواع قارچ ها. چوب ذاتاً متخلخله. حتی اگه شما بهترین روکش رو هم روش بکشی، با اولین ضربه چاقو یا کاردک یه شیار میکروسکوپیک روش ایجاد میشه.
و اونجا میشه لونه باکتری ها.
آفرین. باکتری ها اونجا لونه میکنن و هیچ ماده ضد عفونی کننده ای هم نمیتونه اونا رو از بین ببره.
پلاستیک چی؟ پلاستیک فشرده که متخلخل نیست.
پلاستیک تو برابر حرارت بالا و اون مواد شوینده صنعتی قوی که تو بیکری استفاده میشه مقاومت نداره و خیلی زود تغییر شکل میده یا مواد شیمیایی آزاد میکنه.
پس این استفاده از استیل، اونم ظاهراً استیل 304 که گرید غذایی داره، اصلا یه انتخاب تزیینی نیست. یه سد دفاعی محکمه در برابر باکتریا.
دقیقاً. و دقیقاً به همین دلیلی که بازرس بهداشت روی جنس سینگ‌های صنعتی، میز کار، قفسه‌ها و حتی خمیرگیر و میکسر انقدر حساسیت به خرج میده. استیل زنگ نمیزنه، متخلخل نیست، و با یه شستشوی خیلی ساده کاملا استریل میشه.
پس اگه بازرس بیاد ببینه قفسه‌ها رنگ شدن چی میشه؟
اوه، اگه ببینه شما از تجهیزات غیر مواوم یا قفسه‌های آهنی رنگ شده ای استفاده کردی که احتمال زنگ زدگی دارن و ممکنه رنگشون بریزه داخل خمیر، در جا پرونده رو رد میکنه.
بدون هیچ ارفاقی؟
بدون ارفاق. این یعنی شما باید اون تجهیزات غلط رو با کلی ضرر بفروشی، دوباره بری تجهیزات استیل استاندارد بخری و چند هفته دیگه تو نوبت بمونی تا بازرس دوباره بیاد بازدید کنه.
واه چه کابوسی.
آره، واسه همین خرید تجهیزات صنعتی استاندارد از همون روز اول در واقع خرید زمانه، سرعت بخش به روند اخذ مجوزتون.
تک تک افراد، حتی سالونکاری که فقط قهوه میبره سر میز، باید کارت بهداشت داشته باشه. منطق این کارت بهداشت تو سال 1405 چیه؟ آیا فقط یه فرمالیته اداری برای پول گرفتن؟
نه، به هیچ وجه فرمالیته نیست. وزارت بهداشت تو این سالهای اخیر روی بیماری‌های واگیردار، عفونی و انگلی به شدت حساس شده. کارمندی که کارت بهداشت داره آزمایش‌های پزشکی خیلی دقیقی رو پشت سر گذاشته تا ثابت بشه ناقل هیچ بیماری خطرناکی نیست.
بیماری‌هایی که میتونن از طریق تماس دست با غذا یا حتی تنفس منتقل بشن.
خب حالا اگه یه روز بازرس سر زده بیاد و یه نفر کارت نداشته باشه چی؟ مثلا یکی آزمایشی اومده سر کار.
اگه بازرس سر زده بیاد و حتی یک نفر از پرسنل حاضر تو شیفت کارت بهداشت معتبر نداشته باشه، کل مجموعه جریمه سنگین میشه و حتی ممکنه به پلمب موقت مغازه ختم بشه. شوخی ندارم با این قضیه.
عجب. خب بیا از زاویه یه آدم بی‌حوصله و یکم لجباز به داستان نگاه کنیم. من به عنوان یه سرمایه گذار این همه درد سر رو میبینم، پیدا کردن ملک بی نقص، 90 روز دوندگی تو ادارات، چکای پزشکی و خرید اون تجهیزات گرون قیمت استیل.
خب
با خودم میگم اصلا بی خیال. چراغ قاموش کارم رو شروع میکنم، مغازه رو که اجاره کردم، فر کانوکشن رو هم که خریدم، کرره رو میدم بالا، قهوه و نونم رو میفروشم و پول در میارم. نهایتش اینه که 6 ماه دیگه یه بازرس میاد، یه برگ جریمه مینویسه و من جریمش رو میدم. این میان بر چقدر تو واقعیت امروز بازار جواب میده؟
راستش این تفکر شاید 10-12 سال پیش جواب میداد، ولی تو فضای یک پارچه و دیجیتال امروز 1405 این کار به معنای خودکشی اقتصادیه.
جدی میگی؟ چرا؟
اول از همه اینکه جریمه ها دیگه اون ارقام ساده و خندداری نیستن که بخوای با فروش چند روز کروسان جبرانشون کنی. خیلی سنگین شدن. دوم اینکه این تخلفات تو سیستم مالیاتی و صنفی شما به عنوان نمره منفی ثبت میشن.
و اگه تکرار بشن چی؟
اگه تکرار بشه، قانون 1405 اجازه توقیف فیزیکی تجهیزات گرون قیمت شما رو میده. یعنی همون فر کانوکشن 100 میلیون تومانی شما یا میکسر اسپیرالی میتونه توسط نهادهای نظارتی ضبط بشه و ببرنش.
وای، این یه شوک وحشتناک به سرمایه است.
تازه این فقط بخش فیزیکی ماجراست. حتی اگه بازرس بهداشتم فیزیکی سراغت نیاد، اقتصاد دیجیتال جلوی کارت رو میگیره.
آها، اتفاقا منابع ما روی مسئله درگاه‌های پرداخت و پلتفرم‌های آنلاین خیلی تاکید کرده بودن. اینا چطور به هم وصلن؟
ببین، گلوگاه اصلی شما دیگه فقط در مغازه نیست. الان سیستم بانکی و بانک مرکزی برای اینکه به شما دستگاه کارتخوان یا همون پوز بده، مستقیماً به کد مالیاتی و جواز کسب شما وصله.
یعنی اگه پروانه نداشته باشم؟
اصلاً نمیتونی دستگاه کارتخوان بگیری، به همین سادگی. تو دورانی که حتی یه نفرم پول نقد تو جیبش نیست، شما چطور میخوای محصولت رو بفروشی؟ شماره کارت میدی به مشتری که کارت به کارت کنه؟
خب این که فوجه است. یعنی عملا فلج شدن. مشتری میاد قهوه بخره، میبینه کارتخوان نیست، میذاره میره و دیگه هم بر نمیگرده. و فراتر از اون پلتفرم هایی مثل اسنپ فود هم هستن، اونا هم گیر میدن.
100%. پلتفرم های سفارش آنلاین غذا الان شریان حیاتی برای کافه بیکری ها هستن، مخصوصا تو اون 6 ماه اول راه اندازی که هنوز محلی ها شما رو نمیشناسن. این پلتفرم ها برای حفظ اعتبار خودشون و رعایت قوانین به هیچ وجه، تاکید میکنم به هیچ وجه، با واحدهای فاقد پروانه کسب قرارداد نمیبندن. یعنی وقتی شما مجوز نداری، با دست خودت رو از یه بازار چند میلیونی و فروش‌های بیرونبر تضمین شده محروم کردی.
پس این کلمه میانبر که خیلی‌ها استفاده می‌کنن در واقع یه بنبست کامله. هزینه‌های پنهانی که با غیرقانونی کار کردن به وجود میاد، مثل مالیات‌های تصاعدی علی الراس به خاطر نداشتن پرونده شفاف یا از دست دادن این همه مشتری آنلاین، خب خیلی بیشتر از هزینه‌های شفاف و اداری گرفتن مجوزه که.
دقیقاً. تازه یه نکته روانشناختی و بازاریابی هم وجود داره که معمولاً صاحبان کافه نادیدش میگیرن.
چه نکته ای؟
داشتن مجوز، قاب کردن و نصب کردنش روی دیوار و از اون مهمتر داشتن یه آشپزخونه استیل برق افتاده که مشتری میتونه ببینه پرسنل توش با کلاه و مو پوشیده و دستکش کار میکنن. این بزرگترین ابزار اعتماد سازیه.
آره، واقعا حس خوبی به آدم میده.
مشتری سال 1405 بسیار آگاهه. کیفیت، بهداشت و شفافیت رو تو کسری از ثانیه تشخیص میده. وقتی میبینه شما به سخت‌ترین قوانین پایبندی، ناخودآگاه به کیفیت مواد اولیه و طعم غذای شما هم اعتماد میکنه. در واقع این مجوز سند اعتبار برند شماست، نه فقط یه تیک کاغذ برای فرار از دست جریمه عمکان.
فوق‌العاده بود. بحثمون واقعا بازکننده چشم بود. خب اگه بخوام یه جنبندی خیلی کاربردی برای شنونده‌هایی که همین الان دارن تو ذهنشون نقشه راه اندازی کافه بیکری رو میکشن داشته باشیم؟
بله حتما.
موفقیت تو این بازار با پیدا کردن یه زیرزمین ارزون شروع نمیشه. خشت اول انتخاب ملکیه که کاربری تجاری، پایان کار و زیرساخت‌های تهویه مناسب مثل سیستم اگزاست داشته باشه.
دقیقاً.
مرحله بعد مدیریت هوشمندانه اون بازه زمانی 30 تا 90 روز است. یعنی قبل از امضای قرارداد تمام مدارک شخصی، عدم سوء پیشینه و گواهی‌ها را آماده کنیم تا تو چرخ‌دنده‌های اماکن و بهداشت گیر نیفتیم و علاف نشیم.
درسته.
و در نهایت پذیرش این واقعیت که پشت صحنه کافه ما یک کارگاه صنعتیه که باید با تجهیزات استیل گرید 304 و استانداردهای سختگیرانه بهداشتی تجهیز بشه، نه یه آشپزخونه خونگی و چوبی. و البته فهمیدیم که کار کردن بدون مجوز تو اکوسیستم امروز یعنی محرومیت از کارتخوان، پلتفرم‌های آنلاین و در نهایت نابودی کل سرمایه.
من فقط یه جمله اضافه کنم. بهترین توصیه‌ای که میشه به تازه کارا کرد اینه که چک لیست بازرسی بهداشت رو نه به عنوان یه مانع یا یه قول بیشاخ و دم، بلکه به عنوان نقشه راه چیدمان آشپزخونه ببینن. اگه از روز اول بر اساس اون چک لیست فضا رو طراحی کنید و خب از تجربه مشاوران استفاده کنید، اون 90 روز انتظار میتونه حتی به کمتر از 30 روز کاهش پیدا کنه.
خیلی عالی. خب تو این ثانیه پایانی میخوام برگردیم به همون بحث جذابی که اون وسط درباره تضاد استانداردهای صنعتی و هنر آشپزی داشتیم.
خب
ببین، با توجه به اینکه قوانین بهداشتی هر سال داره به سمت ایزوله شدن کامل پیش میره، یعنی آشپزخونه ها باید مثل اتاق عمل تمام استیل باشن، همه چیز باید کاملا پاستوریزه و صنعتی باشه، یه سوال خیلی فلسفی ذهنمو درگیر کرده که دلم میخواد کسایی که دارن این گپ و بفت رو میشنون هم بهش فکر کنن.
چه سوالی؟
آیا تو آینده نزدیک این حجم از مقررات خشک و سختگیرانه باعث نمیشه که منوی کافه ها صرفاً بر اساس آنچه راحت تر مجوز میگیره طراحی بشه؟ آیا این استانداردهای بی‌نقص بهداشتی تو نهایت روح، خلاقیت و اون حس نوستالژیک هنر دست یه نانوا رو از بین نمیبرن؟ یعنی واقعا آیا ما داریم سلامت و بهداشت رو به قیمت از دست دادن اصالت طعم‌ها می‌خریم؟ به این موضوع فکر کنید. تا یه واکاوی دقیق، خدا نگهدار.